ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز پنجشنبه 26 خرداد سال 1401 برابر با 16 ژوئن سال 2022 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری برنامه و همراه شما خواهم بود با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. پیش از شنیدن گزارش‌ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو با نسرین افشار.
ممنونم از نوشین و سلام به شنوندگان رادیو فردا. گزارش‌ها از ایران حاکی از برگزاری تجمعات اعتراضی معلمان در شهرهای مختلف به رغم تشدید جو امنیتی و حضور نیروهای انتظامی و اطلاعاتی است. تصاویری از گردهمایی اعتراضی معلمان در شهرهای مریوان، سنندج، اندیمشک، سقز، بوکان، ساری، رشت، کرمانشاه، خرم‌آباد، همدان و کرج منتشر شده است. در این تجمعات معلمان خواستار آزادی معلمان بازداشتی شدند. از جمله در شهر کرج شعار دادند: در شهر رشت هم معلمان با برگزاری راهپیمایی خواستار آزادی زندانیان سیاسی شدند. ویدیوهای منتشر شده از تهران نشان می‌دهد مأموران امنیتی و یگان ویژه با حضور گسترده مقابل مجلس شورای اسلامی مانع از برگزاری تجمع شدند. نعمت احمدی حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی روز پنجشنبه از قطع حقوق و اخراج خود از دانشگاه بدون دلیل خبر داد. آقای احمدی در این باره به رادیو فردا گفته است ابتدا حقوقش را در میانه ترم دانشگاهی قطع کرده و سپس به او اعلام کردند که دانشگاه نمیتواند به همکاری با او ادامه دهد.
یعنی در تاریخ دانشگاه استثنائیه و هر موقع که اگر بخوام قطع همکاری با یه استادی بکنن آخر ترم، یعنی دیگه دانشجو باش درس نگیره. من چند تا درس تخصصی در دوره دکتری دارم که تقریبا اختصاصی خودمن، تا بخوان استاد جایگزین پیدا کنن خب خیلی طول میکشه. 6 جلسه گذشته بود از کلاسای حضوری.
به گفته این حقوقدان که از اواخر دهه 60 با دانشگاه آزاد اسلامی همکاری کرده، هنوز هیچ توضیحی درباره دلیل اخراج او اعلام نشده است. آقای احمدی به رادیو فردا گفت با روی کار آمدن افرادی تازه احتمال اخراج افراد بیشتری از دانشکده حقوق دانشگاه آزاد وجود دارد. ده‌ها تن از اساتید و نخبگان دانشگاهی در سراسر دنیا با انتشار نامه‌ای روند اخراج استادان از دانشگاه‌های ایران را نشان دهنده تشدید سرکوب در جمهوری اسلامی خوانده بودند. اخراج اساتید از دانشگاه‌های ایران با اغراض سیاسی و عقیدتی از زمان تأسیس حکومت جمهوری اسلامی در 4 دهه گذشته سابقه داشته است. بانک مرکزی روز پنجشنبه با صدور بخشنامه‌ای به صرافی‌ها اجازه داد تا از همه اشخاص حقیقی و حقوقی با نرخ توافقی ارز بخرند. بنابر متن این بخشنامه که خبرگزاری‌های داخلی در ایران منتشر کردند، این تصمیم به منظور تسهیل ورود اسکناس به کشور گرفته شده و همه صرافی‌های مجاز و معتبر می‌توانند در این زمینه اقدام کنند. شرط دریافت اصل اظهارنامه گمرکی در این بخشنامه ذکر شده و آمده است که مانند گذشته خرید اسکناس خرد از اشخاص با رعایت مقررات ارزی و مبارزه با پولشویی امکان پذیر است. خرید و فروش فیزیکی ارزی در صرافی‌ها از سال 1397 ممنوع شده بود و این کار از طریق بانک‌ها انجام می‌شد و صرافی‌ها تنها می‌توانستند با وارد کنندگان و صادر کنندگان مورد تایید دولت کار کنند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه که به همراه 3 رهبر دیگر کشورهای اروپایی به کیف سفر کردند میگوید آنها از پیوستن فوری اوکراین به اتحادیه اروپا حمایت می‌کنند. آقای مکرون که در یک نشست خبری مشترک به همراه رهبران آلمان، ایتالیا و رومانی در کیف سخن می‌گفت، افزوده فرانسه ارسال تجهیزات نظامی به اوکراین برای مقابله این کشور با روسیه را شدت می‌بخشد. در همین حال اولاف شولتز صدر اعظم آلمان گفت کشورش از نامزدی مولداوی برای پیوستن به اتحادیه اروپا حمایت خواهد کرد. اوکراین از اتحادیه اروپا خواست تا موضوع عضویت این کشور در اتحادیه اروپا که بررسی آن معمولاً سالها طول می‌کشد را در روندی کوتاه‌تر بررسی کند و آن را پاسخی قاطع به تهاجم روسیه خواند. رهبران اتحادیه اروپا قرار است هفته آینده این موضوع را در بروکسل بررسی کنند. آمریکا روز پنجشنبه نام چند فرد و چند شرکت ایرانی، چینی و اماراتی را که در صادرات مواد پتروشیمی ایران نقش داشتند به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرد. برایان نلسون، معاون وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، در بیانیه‌ای درباره این اقدام تازه گفته است که کشورش همچنان به دنبال دیپلماسی معنادار برای بازگشت همزمان به برجام است. به گفته آقای نلسون، در غیاب چنین توافقی، آمریکا به استفاده از قوانین تحریمی برای محدود کردن صادرات نفت، فراورده‌های نفتی و پتروشیمی از ایران ادامه می‌دهد.
سپاسگزارم. نسرین افشار بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofardo.com. با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شبانگاهی.
معلمان معترض باز هم در شهرهای مختلف ایران دست به تجمع زدند. سپاه پاسداران شماری از فعالان رسانه‌ای نزدیک به حکومت را بازداشت کرده است. و آمریکا تحریم‌های تازه‌ای علیه جمهوری اسلامی اعمال کرد. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید.
معلمان معترض علی‌رغم حضور نیروهای امنیتی امروز پنجشنبه با برگزاری تجمعات در شهرهای مختلف ایران به سر دادن شعار پرداختند. این تجمعات با حمله نیروهای امنیتی و بازداشت شماری از معلمان مواجه شد. بیشتر در این باره گفتگو داشتم با روزبه بلهری از خبرنگاران رادیو فردا و درباره چند و چون این تجمعات پرسیدم.
بر اساس فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، تجمع‌های گسترده‌ای در شهرهای ایران صورت گرفت. در این تجمع‌ها که از جمله مثلا در شهرهای رشت، ساری، اردبیل، مریوان، سقز، بوکان، سنندج، اهواز، یزد، خرم‌آباد، همدان، اندیمشک و کرمانشاه برگزار شد، شعارهای زیادی داده شد. البته شعار اصلی در این تجمعها شعار معلم زندانی آزاد باید گردد بود. از شماری از معلمان یا فعالان صنفی معلمان از چندین سال پیش در زندان هستند. در این حال از اردیبهشت ماه تا کنون شمار دیگری از معلمان و فعالان صنفی معلمان بازداشت شدند که اتفاقا به گفته تشکل‌های صنفی معلمان تحت فشارهای سنگین برای انجام اعتراف اجباری قرار دارد. در البته در یکی از شهرها در کرمانشاه شعار مرگ بر رئیسی هم بر اساس فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد داده شد. خواسته اصلی معلمان در این تجمع اونطوری که در قطعنامه پایانی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اومده، یک، پایان پرونده سازی امنیتی برای فعالان صنفی و آزادی تمام معلمان زندانی هست. دو، اجرای طرح رتبه بندی و قانون همسانسازی حقوق بازنشستگان. سه، اجرای اصل 30 قانون اساسی، یعنی آموزش رایگان برای دانش آموزان. و چهار، متوقف کردن سیاست پولی سازی آموزش. این چهار محوری بوده که معلمان بر سر اون در تجمع‌ها حاضر شدند.
این تجمعات با برخوردهای نیروهای امنیتی مواجه شده. چه تعدادی از معلمان معترض بازداشت شدند و در کدام شهرها؟
تا اونجا که شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اعلام کرده، دو بخش هست این بازداشت شدگان. 50 تن که اسامیشون ذکر شده در چندین شهر بازداشت شدند از چهارشنبه شب تا بعد از تجمع روز پنجشنبه. اما یک خبر دیگری هم این شورا اعلام کرد، اینکه 60 تن در شیراز بازداشت شدند. توضیح بیشتری تا کنون داده نشده، ولی خب بعید نیست به خاطر اینکه حضور نیروهای امنیتی و انتظامی در تمام شهرها به نحو چشمگیری بوده، از جمله در تهران مانع شده از اینکه تجمع برگزار شود یا در کامیاران، اما در برخی از شهرها مثل رشت، مثل سنندج، مثل مریوان، به رغم این حضور ما شاهد این بودیم که تجمع برگزار شد. البته این رو هم بگم که این بازداشت‌ها انتقادهای خیلی زیادی رو هم به همراه داشت، از جمله که شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اعلام کرد که با این دستگیری‌ها و شیوه ارعابی که حکومت در پیش گرفته، معلمان در خانه نخواهند نشست. یا شورای بازنشستگان ایران و سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه حمایتشون رو از معلمان اعلام کردند.
آیا بازنشستگان معترض هم در تجمع روز پنجشنبه حضور داشتند؟
میشه گفت بله، چون در بعضی از مناطق یا شهرها که تجمع بود میشد دید که افراد مسنی یعنی بازنشستگان فرهنگی در تجمع حضور داشتند، و با توجه به اینکه یکی از شعارها یا مطالبات اصلی این تجمعهایی که در بیش از یک سال گذشته در ایران داره صورت میگیره اجرای قانون همسانسازی حقوق بازنشستگان هست، میشه تایید کرد که این در این تجمع ها هم بازنشستگان فرهنگی حضور دارند.
توضیحات روزبه بلهری خبرنگار رادیو فردا رو میشنید. اما در همین باره من صحبتی داشتم پیشتر با نژاد بهرامی از مقام های پیشین وزارت آموزش و پرورش، ساکن ترکیه و ارزیابی او رو درباره این تجمعات پرسیدم.
در تجمع اخیر، این تجمع امروز، خب واقعیتش اینه که برخوردها اصولا یک روز قبل از شروع تجمع شروع شد. البته این مقدمه‌شینی نهادهای امنیتی باز هم سابقه داشته و مختص همین تجمع نیست، منتها این سری با یک وسعت بیشتری از شب گذشته به سراغ معلم‌هایی رفتن که در فراخوان و در هماهنگی و سازماندهی معلم‌ها تو استان‌های مختلف نقش داشتن، به زعم البته دستگاه‌های امنیتی. فراموش نکنیم که معلمان شاخص و چهره‌های شاخص کانون صنفی فرهنگیان هم از دو ماه، از یک و نیم ماه قبل تقریبا در بازداشت هستن از تجمع روز معلم به بعد، و به هر حال الان نیروهای امنیتی انتظار نداشتن با وجود بازداشت اون معلم‌ها باز هم فراخوان داده بشه، و این فراخوان رو هفته گذشته صادر کردن. به صورت آماری اگه بخوایم نگاه کنیم، حدود 50 معلم جدید هم به بازداشتی های سابق اضافه شده، حدود 20 نفر در بازداشت بودن، و استان هایی مثل استان کردستان، قزوین، تهران و گیلان شاید به نسبت استان های دیگه تعداد بازداشتی های بیشتری داشت، مخصوصا در استان کردستان که اون انسجام و هماهنگی و همبستگی معلم ها در هفته ها و روزهای گذشته با معلمان بازداشتی مثل اسکندر لطفی خیلی بیشتر بود. یکی دو تا تجمع هم در این حمایت از این معلم ها برگزار شد و در نتیجه نهادهای امنیتی ظاهرا روی اون استان ها حساس تر بودند. به هر حال الان ما شاهد این هستیم که علارغم این تمهیدات امنیتی، این تجمع ولو اینکه جمعیت کمتری نسبت به تجمعات قبلی داشت، ولی با در نظر گرفتن این موج سرکوب و این همه مقدمه چینی دستگاه امنیتی، به نظر من یک تجمع موفق رو معلم ها در حدود 30 شهر کشور شکل داد.
آقای بهرامی، به نظر شما چرا با وجود برخوردهای امنیتی معلمان معترض از مواضعشون کوتاه نمیان؟
دلیل اصلیش اینه که یک جنگ بقاست واقعا. یعنی الان اکثر معلمان، جمعیت انبوه معلمان، معلم حدود 1 میلیون معلم و حدود 800,000 نفر معلم بازنشسته داریم. خب اکثریت این معلم ها واقعا تا حد زیادی شاید از همون ساز و کارهای متعارف و قانونی و اون اجتماعات قانونی، اون رویکردهای در چارچوب قوانینی که قبلا پیگیری میشد واقعا ناامید شدن، و حتی تمایل دارن به صورت ناشناخته در یک اعتراضات سیاسی و تجمعات سیاسی که کلیت جمهوری اسلامی رو هدف قرار میده در اونجا شرکت کنن تا اینکه به صورت شناخته شده در تجمعاتی شرکت کنن که علارغم قانونی بودن، علارغم اینکه خواستهای کاملا منطقی و به حقی رو در خودش داره، اما جمهوری اسلامی چندان تفاوتی قائل نمیشه و هزینه‌های سنگین رو به اونها تحمیل میکنه. اینکه معلم‌ها با وجود این همه برخورد باز هم در میدان هستن ناشی از دو مسئله است. یکی همین مسئله ای که واقعا چاره ای جز تجمع و اجتماعات خیابانی و فشار به حکومت برای پیگیری خواسته ها وجود نداره و حکومت همین اونها رو قبلا پس زده، و دوم این که تکرر و تعدد تجمعات از سوی اصناف و اقشار دیگه‌ای که در این ماه‌ها مشاهده هستیم به نوعی به همه گروه‌ها و همه اصناف یک روحیه مضاعفی رو داره و داده و اونها رو تشویق کرده که مطالبات خودشون رو بر زمین نگذارن و از تهدیدهای امنیتی و برخوردهای قضایی هم نترسن. مشاهده هستیم که مثلا بازنشسته‌ها هم با وجود اینکه با اونها برخورد شد، با اونها توهین شد، کتک خوردن از دست نیروهای انتظامی، اما اونها هم الان در کنار معلم‌ها حتی امروز هم حضور داشتن و حتی مثلا تولید کنندگان، توزیع کنندگان، بازاریان و اصناف دیگه در کنار هم حضور دارن و دارن اعتراض میکنن. این کنار هم بودن و این تعداد تجمعات که روز به روز بیشتر میشه و فاصله هاشون هم نزدیکتر میشه به همه یک روحیه بیشتری داده از جمله معلم ها.
آقای بهرامی، بیشترین معلمان بازداشتی در کدام استان ها هستند؟
بر اساس آماری که ما داریم اگر به صورت استانی حساب کنیم، استان کردستان بیشترین آمار بازداشتی ها رو داره، علاوه بر شهر سنندج. خب ما در سقز و دیواندره هم بازداشتی های زیادی رو امروز شاهد بودیم. حدود 20 نفر معلم فقط امروز در استان کردستان بازداشت شدن. بعد از اون استان قزوین هست که اگر اشتباه نکنم حدود 6 نفر بازداشتی داشته. استان گیلان هست و استان تهران. خب سایر معلم ها مثلا در استان فارس بازداشتی های زیادی داشتیم که البته مربوط به تجمع قبلی و روزهای گذشته هست، اما امروز و دیروز که به هر حال نهادهای امنیتی به دنبال این بودن که اجتماع امروز معلم ها رو با این برخورد ها منتفی کنن، کردستان در صدر استان هایی بود که بیشترین بازداشتی رو در بین معلم های عادی و اعضای کانون صنفی فرهنگیان داشت، و این به خاطر انسجام بیشتری هست و اصرار بیشتری هست که شاید معلم‌های کردستان برای همبستگی با معلم‌های بازداشتی و برای پیگیری خواسته‌های خودشون از جمله از لایحه رتبه بندی بگیر تا آزادی معلم‌ها تا خاتمه دادن به پرونده‌سازی و اتهامات واهی که در رسانه‌های حکومتی علیه معلم‌ها انجام میشه، این خواسته‌ها رو ما مثلا در استانی مثل کردستان به نوعی بیشتر از استان‌های دیگه شاهد بودیم و الان هزینه‌اش هم مشاهده می‌کنیم که در استان کردستان بیشتر بوده.
دیدگاه‌های نجات بهرامی از مقام‌های پیشین وزارت آموزش و پرورش ایران رو می‌شنیدید.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد من. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
کانال تلگرامی سپاه پاسداران امروز پنجشنبه از بازداشت شماری از فعالان رسانه‌ای نزدیک به حکومت خبر داد. سازمان اطلاعات سپاه اتهام مدیران کانال‌های خبری نیمه محرمانه، سرائر و سایه نویس را از جمله انتشار اسناد طبقه بندی شده اعلام کرده. بیشتر در این باره گفتگو داشتم به مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان.
تا اونجا که ما میدونیم مالک شریعتی نماینده تهران در توییتر نوشته که این بازداشت توسط حفاظت اطلاعات سپاه انجام شده. حفاظت اطلاعات سپاه به افراد نظامی، به کارکنان و پرسنل سپاه پاسداران، بسیج یا کسانی که پروژه های بزرگ سپاه رو دارند به پرونده هاشون رسیدگی میکنه. برای این اگر توییت آقای مالک شریعتی درست باشه، به معنی این هست که علی قلحکی و کسانی که بازداشت شدن یا پرسنل سپاه و بسیج بودن یا یک پروژه سپاه و بسیج رو پیش میبردن. منتها اگر درست نباشه، داستان در هر حال این هست که به روایت روزنامه نگاران این افراد نقش بزرگی داشتن در پرونده سازی علیه فعالان حقوق بشر، روزنامه نگاران و غیره. چندین روزنامه نگار با گرایش‌های مختلف که دوستان و دشمنان خودشون رو دارن، از آقای مسعود کاظمی، امیر حسین میراسمایلی بگیرید تا خانم سبا آذرپیک در ایران، در توییتر به صراحت قلحکی رو متهم کردن و این افراد متهم کردن که در پرونده سازی علیه اونها نقش داشتن. این افراد نقش بسیار بزرگی داشتن در پرونده سازی علیه کاوه مدنی، در پرونده بازداشتی های محیط زیستی، مخصوصا مرحوم کاووس سید امامی نقش بسیار بزرگی داشتن. اصلا موتور محرکی متهم کردن این افراد رابطه با اسرائیل، رابطه با آمریکا، همین طیف بودن. این طیف جریان مخالف جمهوری اسلامی نبود، این طیف جریان اپوزیسیون یا حتی منتقد نبود، جریانی بود به شدت اصولگرا، در چارچوب پروپاگاندای جمهوری اسلامی کار میکرد، منتها با بخشی از جریان های حاکمیتی خطکشی های بسیار بسیار پررنگ داشت. اگر بخوام مشابه پیدا کنیم، نزدیک به جریان عدالت خواه بود.
سازمان اطلاعات سپاه اتهام بازداشت شدگان رو تشویش اذهان عمومی و انتشار اسناد طبقه بندی شده اعلام کرده. سوال اینجاست که چطور این افراد به اسناد طبقه بندی شده دسترسی داشتن؟
ببینید، این اولین بار نیست که یک فعال یا روزنامه نگار اصولگرای تندوتی توسط دستگاه امنیتی بازداشت میشه یا حتی متهم میشه. ما چند نمونه شاخص داشتیم. یک نمونه آقای علی غزالی بود، داماد سابق سردار نجات، حسین نجات، که مدیر مسئول وبسایت بازتاب بود، گفته میشد نزدیک به محسن رضایی. خب برای او پرونده بسیار مفصلی ساختن، سالهاست الان در زندان هست. نمونه دیگه آقای محمد حسین رستمی بود، مدیر وبسایت اماریون، که یک وبسایت بسیار تند و تیز اصولگرا بنیادگرا بود. او رو متهم کردن که جاسوسی میکرده. در پرونده آقای زم او رو متهم کردن، حتی در تلویزیون صداشو پخش کردن. خود آقای رستمی البته نوار صوتی از زندان داد، چندین بار تاکید کرد که این اتهامات دروغ است و او چون از شبکه حسین طائب اطلاعات گسترده‌ای داشته قربانیش کردن. این نمونه سوم آقای رضا گلپور بود، کسی که در اواخر دهه 70 اوایل دهه 80 کتاب شنوه اشباحش علیه اصلاح طلبان یا منتقدان خیلی معروف هست، او رو متهم کردن به همکاری با دولت اسرائیل. بعدن هم دوباره به جرم حرفایی که علیه آقای طائب و صادق لاریجانی زده بود براش پرونده ساختن. منظورم این هستش که محاکمه کردن یا بازداشت کردن یا پرونده سازی، من نمیدونم حقیقت کدومه، ولی یک کدوم از این سه تاست، پرونده سازی یا محاکمه یا رسیدگی به اتهامات نیروهای تندروی اصولگرا توسط بخشی از این حکومت بی سابقه نیست. منتها به یقین به شما میگم سوابق گذشته نشون میده که تمام این پرونده ها سیاسی است و تمام این پرونده ها نوعی تصفیه حساب داخلی درون سازمان اطلاعات سپاه پاسداران هست.
این افراد که به عنوان مدیرهای کانالهای خبری معرفی شدند، طبیعتاً از مدتی پیش این کانالهای خبری رو در دست داشتن و فعال بودند. چرا سازمان اطلاعات سپاه الان تصمیم گرفته که اونها رو بازداشت کنه؟
اون چیزی که در محافل گفته میشه، این یکی از پس‌لرزه های ماجرای سیسمونیگیت یا اون افشاگری بخشی از اصولگرایان علیه محمد باقر قالیباف هست. میدونید حرفه این کانال ها که کانال های بسیار پربازدیدی هم نبودن، در ماجرای سیسمونیگیت علیه آقای قالیباف خیلی فعال بودن و فعالیت میکردن. گفتم اگر شما بخواید مشابهی با این جریان پیدا کنید، جریان اصولگرای عدالت خواه و اون عدالت خواه دانشجوی اینا که برخواست از جبهه اصولگرا هست رو میتونید شما بیشتر مثال بزنید، نه جریان های منتقد یا مخالف جمهوری اسلامی رو. منتها یه چیز دیگه هم به روایت تاریخ و به روایت تجربیات گذشته ما میتونیم بگیم. به یقین گفتم این جور بازداشت ها نوعی تصفیه حساب داخلی درون سازمان اطلاعات سپاه پاسداران هست. به نظر میرسه سازمان اطلاعات سپاه که به روایت اون نوار صوتی بین عزیز جعفری و آقای صادق، سازمان اطلاعات سپاه با آقای طائبی که از آقای قالیباف حمایت میکنه، الان مشغول یک دستسازی داخل جناح اصولگرا هست. یعنی سازمان اطلاعات سپاه که با مهندسی انتخابات با بازداشت قبلا منتقدان رو قلقم کرده بود، رسانه های منتقد رو قلقم کرده بود، بعدا رسید به اصلاح طلبان و اصلاح طلبان حکومتی، اونها رو هم قلقم کرد، حالا ظاهرا در حال تصفیه حساب در داخل جناح اصولگرا هست، بلکه اونها رو یک خط متحد و منسجم پشت سر علی خامنه ای یا فرزند او مجتبی خامنه ای بکنه.
اسارت مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان رو میشنیدید.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی، تو هم با تبعیض
میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
همیشه راستم از بندر منجه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیجان.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافته این چی کار با تون میکنم.
اگر که درباره هر موضوعی نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارید میتونید با ما تماس بگیرید و به اشتراک بذارید نظر و پیشنهادتون رو به این شماره 2042-02-21-12-21-13. با هم بشنویم بخشی از پیام‌های صوتی شما عزیزان رو.
زندگی اینجا خیلی سخت شده. خیلی سخته هر روز صبح با خبرهای بعد از خواب بیداشی، با سرکوب، با ناامیدی. خیلی سخته. خیلی سخته هر روز عزادار باشی و بخوای زندگی عادیت هم داشته باشی و همو زندگی عادیت هم نذارن بکنی. با گرونی، با سرکوب، با حق خوری. زندگی اینجا غیر ممکن شده.
آقای رئیس، با این جراحی شما من و امثال من باید در پیش زن و بچه و نوه باید شرمنده باشیم. لطفاً دم از ملت نزنیم. 43 سال دروغ شعار روایت کافیست. امیدوارم آقای رئیسی هرچی بیکاری به زودی درو کنیم. به امید آن روز.
راه اجمالی به عملکرد ابراهیم رئیسی ظرف این چند ماه گذشته، تنها چیزی که به ذهن آدم متبادر میشه این هستش که ملا نصرالدینی در رأس قوه مجریه ایران قرار گرفته. دقیقاً کارایی که ایشون انجام میده عین همون قصه ملا نصرالدینه که روی شاخه درختی نشسته بود و همون شاخه رو داشت میبرید. این نحوه به قول خودشون جراحی اقتصادی جز این که عرصه رو بر مردم بیچاره ایران تنگ تر کنه هیچ نتیجه و ثمر دیگری نداره. تا وقتی که با همه دنیا سر جنگ و دعوا دارید و تهدید میکنید، سرنوشتی بهتر از این در انتظار شما نخواهد بود. البته ما برای حکومت شما به عنوان ایرانی اصلا و ابدا نه نگران هستیم نه متاسف. شما سزاوار بدترین مجازات ها هستید. ما نگرانیمون برای هموطنانمون هستش که سفرهشون دیگه خالی شده. شرم بر شما باد. خدا سایه شما رو هر چه زودتر از سر ملت ایران و از سر مملکت ایران کم کنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی آغاز شد. در این دور تمامی شبکه‌های دلالی و فروش فرآورده‌های پتروشیمی ایران در چین و امارات متحده عربی مشمول تحریم‌های آمریکا شدند. خطر وضع تحریم‌های جدید و ارجاع مجدد پرونده ایران به شورای امنیت موضوع هشداری است که در نامه علی مطهری خطاب به ابراهیم رئیسی روز پنجشنبه منتشر شد. در این رابطه بیشتر بشنویم در گزارشی از مهرداد میردامادی.
با بازگشت به برجام کشور را از ناهنجاری نجات دهید. این عبارت از متن نامه و در واقع جان کلام پیام علی مطهری نماینده سابق مجلس است خطاب به ابراهیم رئیسی. علی مطهری در این نامه میگوید چه بخواهیم یا نه اقتصاد ایران به برجام و رفع تحریم ها گره خورده است. موضوعی که البته هم ابراهیم رئیسی و هم هواخواهان کنونی وی در کلام با آن مخالفند. اما واقعیت عریان اقتصاد ایران جای انکاری برای این موضوع نگذاشته که وجود تحریم ها حکومت را بی پول کرده. حکومتی که در سالهای گذشته یکی از راه های گریزش از بحران پول پاشی و به پشتوانه آن لافزنی بوده است. کامبیز غفوری روزنامه‌نگار با آشنا به فراز و فرودهای مذاکرات هسته‌ای و سیاست‌گذاری حکومت جمهوری اسلامی در این زمینه از وضعیتی که نامه علی مطهری در آن نوشته شده و خطاب اصلی وی در این نامه می‌گوید.
جناح‌هایی هستند که اساساً رابطه با آمریکا براشون تابوست. دولت کنونی ابراهیم رئیسی تحت تأثیر ایناست. اینا باید جواب بدنه پیروان خودشونو در داخل بدن. اگر از شرط خارج شدن سپاه از فهرست تروریستی وزارت خارجه آمریکا عقب نشینی بکنن. حالا یه عده مثل علی مطهری به ابراهیم رئیسی میگن شما بدون توجه به احساسات این بدنه‌ای که حامی شماان از شرط خروج سپاه عقب نشینی بکن، برگرد به برجام، چون وضع اقتصادی مملکت خرابتر از این حرف است. اما نقطه‌ای که اینجا مخفول مونده اینه که رئیسی یا هیچ کس دیگری در مقام رئیس دولت در نظام اسلامی کنونی نمیتونه چنین تصمیمی رو بدون تایید رهبر جمهوری اسلامی بگیره. اینو علی مطهری هم به خوبی میدونه، اما علم به این داره که نوشتن چنین نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی براش هزینه داره. برای همین نامه رو به رئیسی مینویسه، در واقع به در میگه تا دیوار بشنوه.
علی مطهری در ادامه نامه خود از ابراهیم رئیسی میخواهد تا شجاعانه و بی اعتنا به فضای احساسی برخی تندروها از شرط خروج سپاه از لیست سازمان‌های تروریستی چشم پوشی شود، زیرا در پس مشکلات کنونی بر سر احیای برجام به گفته او آنکه مظلوم واقع شده ملت ایران است که قربانی شعارهای نامعقول شده و کشورش از توسعه باز مانده است. همین شرط خروج سپاه از لیست سازمان‌های تروریستی به گفته مقام‌های آمریکایی بنبست کنونی را برای رسیدن به توافق بر سر احیای برجام به وجود آورده است. در همین ارتباط نشریه پولیتیکو در مورد آخرین جلسه کمیته روابط خارجی سنای آمریکا نوشت مقام‌های دولت بایدن در جلسه توجیهی محرمانه به سناتورها اطمینان خاطر دادند که به دلیل کمرنگ شدن امیدها برای مسیر دیپلماتیک در قبال برنامه هسته‌ای تهران در صورت لزوم ایالات متحده تحریم‌ها علیه ایران را تشدید خواهد کرد. کامبیز غفوری گشوده شدن گره مذاکرات هسته‌ای را نه بر عهده ابراهیم رئیسی و اعوان و انصارش که بر عهده شخص آیت الله خامنه‌ای می‌بیند.
کماکان معتقدم که هر نوع عقب نشینی از شرط خروج سپاه از فهرست FTO نیاز به این داره که علی خامنه یک بار دیگه به اصطلاح نرمشه قهرمانانه بکنه، چون این تصمیمی هم البته بعید نیست با توجه به اینکه خود علی خامنه هم میدونه که با این وضع امکان نداره برای طولانی مدت بتواند جواب مردمی رو بدهد که در تنگناهای جدی معیشتی هن. یعنی علی خامنه باید بین برجام و ترمیم اقتصاد تا حدی از یک طرف و کره شمالی شدن ایران از طرف دیگه انتخاب بکنه، و این انتخاب رو هم باید حداکثر تا یکی دو ماه دیگه اعلام بکنه، چون گزارش بعدی آژانس به شورای حکام احتمالاً در شورای امنیت پیگیری خواهد شد و وضع از اینی که هست برای جمهوری اسلامی به مراتب بدتر میشه.
مقام‌های دولت بایدن به سناتورهای کمیته روابط خارجی سنای آمریکا گفتند که تحریم‌های در نظر گرفته شده به زودی آغاز می شود. روز پنجشنبه آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا آنچه شبکه گسترده از دلالان محصولات پتروشیمی جمهوری اسلامی در چین، امارات و ایران خوانده شدند را مشمول تحریم‌های جدید ایالات متحده قرار داد.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
پس از گذشت 4 سال از شکایت شعبه بانک ملی ایران در شهر هامبورگ آلمان از شرکت مخابراتی تلکام، سرانجام دیوان دادگستری اتحادیه اروپا تصمیم گرفت این دعوای حقوقی در دادگاه منطقه هامبورگ حل و فصل شود. بیشتر بشنویم در این باره از شهرام میریان.
دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا 4 سال پیش به طور یک جانبه از توافق هسته‌ای برجام خارج شد و به این ترتیب تحریم‌هایی که به دنبال توافق شهر وین به حال تعلیق در آمده بود بار دیگر به مرحله اجرا در آمد. به دنبال این تصمیم آمریکا، دیوان دادگستری اروپا، عالی‌ترین مرجع قضایی اتحادیه اروپا در کشور لوکزامبورگ، از همه شرکت‌های اروپایی خواست به دلیل اجرایی شدن تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی قراردادهای تجاری خود را با طرف‌های ایرانی لغو کنند. در میان صدها شرکت اروپایی، یکی هم کمپانی بزرگ مخابراتی آلمان به نام تلکام است که از اجرای طرح‌های خود در ایران دست کشید. این شرکت نیمه دولتی در بخش تلفن‌های همراه با آمریکا همکاری دارد و برای آنکه مناسبات اقتصادیش به مخاطره نیفتد، خطوط ارتباطی بانک ملی ایران مستقر در شهر هامبورگ را که جزء مشترکینش بود به طور کامل قطع کرد. همزمان این شرکت مخابراتی آلمان در توجیه این اقدام خود یادآور شد در پی بازگشت دوباره تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی، بانک ملی ایران شعبه هامبورگ به سویفت یعنی شبکه بین المللی ارتباطات مالی بین بانکی دسترسی ندارد، از این رو نمیتواند از پس پرداخت مخارج امور ارتباطی خود برآید. پس از بانک ملی، شرکت مخابراتی تلکام، خطوط تلفنی و اینترنتی دو بانک دیگر سپه و تجاری ایران و اروپا را هم در آلمان قطع کرد. این سه بانک ایرانی آنگاه مشترکاً شکایتی علیه تلکام روانه دادگاه هامبورگ کردند و سپس این دعوای حقوقی به دیوان دادگستری اتحادیه اروپا ارجاع شد و این مرجع عالی قضایی هم به گزارش امروز روزنامه زودوچه تصمیم گیری درباره این شکایات را به دادگاه عالی منطقه‌ای ایالت هامبورگ واگذار کرده. اینکه این دادگاه کی رأی نهایی خود را صادر خواهد کرد هنوز معلوم نیست، ولی آنچه روشن است این است که دادگاه عالی منطقه‌ای هامبورگ در نهایت هر رأی را چه به سود و یا به ضرر بانک ملی صادر کند، این رأی شامل دو بانک سپه و تجاری ایران و اروپا مستقر در آلمان هم می شود. بانک ملی ایران قبل از وقوع انقلاب اسلامی یعنی 57 سال پیش در هامبورگ و پس از آن بانک سپه نیز در شهر فرانکفورت آلمان با هدف پشتیبانی مالی از روابط تجاری میان ایران و آلمان راه اندازی شدند. شهرام میریان، رادیو فردا.
نوبت میرسه به شنیدن بخش دیگه ای از پیام های صوتی شما عزیزان.
در درجه اول من همدردی میکنم با مال باخته کنی که سرقت در بانک شد. اینو من باید اضافه کنم که مردم ایران دیدن اسرائیل میاد هر جایی که بخواد عملیات انجام میدن. مردم ایران هم که آدم های باهوشی هستن، دستشون هم خالیه، رفتن این کارو کردن. از طرفی اگه این نباشه کار خودشونه، صندوق خزانهشون خالیه، گفتن از این طریق پر کنه. آخه چجوری میشه یه بانک دولتی این اتفاق برش بیفته؟ خب بهتر بود این پولو تو خونه میذاشتن دیگه، درسته؟
این مجموعه‌ای که به نام حکومت اسلامی مثل اختاپوس چنگ انداختن روی کشور و یه مدیریت نکبتی رو دارن پیش میبرن، چه برنامه پیاده کردید؟ شکمای گنده خودتون که با مال نجس و حرام پره، شرف و غیرت و حیثیت و دین و هیچی که سرتون نمیشه اکثرتون. بالاخره این کشور بعد از شماها برای طولهاتون نباید بمونه؟ یه فکری بکنید آخه، یعنی چه دائما یه مش موجودات هار رو انداختین به جون مردم با چماق و چوب بزنن، تیر بزنن، تفنگ بزنن، دستگیر کنن. یه نفر هم یه رودهی بسته سرشون بالا نشسته شب و روز حرف مف میزنه؟ این کشورداریه؟
یه زمانی من این رو با چند تا دوستانمون صحبت میکردیم، میگفتم میگفتم اینا اینقدر مشکل ایجاد کردن و خواهند کرد که آدم نمیدونه برای کدومش باید اعتراض بکنه. برای متروپولت، برای آبانت، برای فروردینت، برای همه روز سالت، برای غنی‌سازی اورانیوم 60%، چنان مشکلات رو میبرن تو یک مرحله قرار میدن که از فهم و درک عموم هم دیگه خارج میشه و حل مشکل هم پیش خودشونه. ما نمیدونیم دیگه الان برای چی باید تظاهرات بکنیم، ما باید چی دیگه اعتراض بکنیم، برای معلممون، برای بازنشستمون، برای جوانمون، برای کرونامون، برای واکسنمون، دیگه نمیدونیم برای چی باید اعتراض بکنیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در تماسی تلفنی با همتای اوکراینیش از ارائه کمک تسلیحاتی جدیدی به ارزش 1 میلیارد دلار برای اوکراین خبر داد. همزمان رهبران 3 کشور اروپایی، آلمان، فرانسه و ایتالیا به کیف، پایتخت اوکراین سفر کردند تا حمایت اروپا از اوکراین را اعلام کنند. در این رابطه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
همزمان با ورود رهبران آلمان، فرانسه و ایتالیا به کیف، صدای آژیر هشدار داد موشک‌های روسی مجدداً وارد حریم هوایی اوکراین شدند و احتمال دارد به هدفی که اغلب قابل پیش بینی نیست اصابت کنند. 1 ماه و نیم پیش همزمان با بازدید دبیرکل سازمان ملل متحد از کیف، پایتخت اوکراین هدف حمله موشکی روسیه قرار گرفته بود. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در بعد به ورود به خبرنگاران گفت رهبران اروپایی حامل پیام متحد بودن اروپا هستند، خطاب به زنان و مردان اوکراینی و در حمایت از آنها در حال و آینده در هفته های پیش رو که به گفته ایوی بسیار دشوار خواهد بود.
Et aux Ukrainiens, en effet, de soutien pour parler à la fois du présent et de l'avenir, parce que les semaines qui viennent, on le sait, seront des semaines très difficiles.
گزارش ها هاکیست، اولاف شولتز، امانوئل مکرون و ماریو دراگی طی سفر به کیف که 1 روز پیش از تصمیم نهایی کمیسیون اتحادیه اروپا درباره نامزدی اوکراین برگزار می شود به ولادیمیر زلنسکی اطمینان می دهند که حامی عضویت آتی اوکراین در اتحادیه اروپا هستند. از دیگر اهداف این دیدار ارسال پیام به کرملین درباره اتحاد غرب به رغم فشار روسیه بر اتحادیه اروپا در عرصه گازی و ابراز حمایت سیاسی از اوکراین است. اما بر اساس گزارش های متعدد رهبران اروپایی همچنین سعی خواهند کرد کیف را به اثرگیری مذاکرات با مسکو ترغیب کنند. رئیس جمهور رومانی نیز 4 شنبه در کیف حضور دارد. وادیم دینیسینکا کارشناس مسائل بین الملل و مشاور وزیر کشور اوکراین میگوید در این مقطع مصالحه با مسکو به ضرر اوکراین و اروپا است.
وضعیت در جبهه واقعا دشوار است. روسیه تمام نیروهای خود را متمرکز کرده تا هرچه سریعتر استان لوهانسک را تحت کنترل درآورند. از شمال و جنوب به سلاویانسک و کراماتورسک در استان دونتسک حمله کنند و در شمال با تصرف مناطقی که در هفته‌های اخیر آزاد شده بود مجدداً به خارکیف نزدیک شوند. مقابله با این حملات و بازپسگیری مناطق اشغال شده بدون تسلیحات و مهمات غیر ممکن است. به همین دلیل انتقاد مقامات اوکراینی از همتایان غربیشان افزایش یافته. برخی مسائل در ارسال سلاح‌های غربی به اوکراین همچون کمبود و ضرورت آموزش پرسنل اوکراینی قابل درک است. اما همزمان از مخالفت آلمان با ارسال سلاح به اوکراین توسط اسپانیا می شنویم و یا فراخوان فرانسه برای عدم تحقیر ولادیمیر پوتین. بسیاری از رهبران اروپای غربی نمی خواهند باور کنند عقب نشینی به معنای نابودی اوکراین است و این تحول پیامدهایی خواهد داشت که جبران آن بسیار گرانتر از ارسال سلاح به اوکراین است، چرا که به تمام کشورهایی که مدعی‌اند با اتکا به زور می‌توانند به اهداف خود برسند اطمینان می‌دهد تصمیم درستی اتخاذ کردند. پذیرش مصالحه از سوی کیف باعث پایان جنگ نمی‌شود، بلکه مسکو را متقاعد می‌کند تلاش‌هایش برای تقسیم جدید جهان به حوزه‌های نفوذ موفقیت‌آمیز بوده.
مقامات اوکراینی می‌گویند هر روز همپیمانان غربی‌شان را از نیازهای تسلیحاتی خود مطلع می‌کنند، اما تاکنون حدود 10% درخواست‌هایشان تأمین شده. 4 شنبه در بروکسل وزیر دفاع اوکراین در نشست وزیران دفاع ناتو شرکت و مجدداً بر تسریع ارسال تسلیحات سنگین تاکید کرد. یان استولتنبرگ دبیرکل ناتو به خبرنگاران گفت اوکراین واقعاً در وضعیت بحرانی قرار دارد و نیاز است کمک ها فوراً افزایش یابد.
Ukraine is really in a very critical situation and therefore it's an urgent need to step up.
4 شنبه 45 کشور تحت رهبری آمریکا نیازهای تسلیحاتی اوکراین را بررسی کردند و به گفته لوید اوستین وزیر دفاع ایالات متحده به نتایج رضایت بخش رسیدند. همزمان وزیران خارجه آمریکا و اوکراین گام‌ها در راستای تقویت ارتش و اقتصاد اوکراین را بررسی کردند. و سرانجام جو بایدن رئیس جمهور آمریکا طی تماس تلفنی با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از تهیه بسته جدید کمک های نظامی و مالی به اوکراین خبر داد. سلاح و مهمات به ارزش 1 میلیارد دلار و 250 میلیون دلار برای کمک به سیستم مالی اوکراین در این بسته در نظر گرفته شده. روسیه در واکنش گفت سلاح های جدید صرفاً باعث به دراز کشیدن جنگ می شود. دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، بدون اشاره به این که روسیه آغازگر جنگ بود گفت آمریکا با تسلیح اوکراین مصیبت های این کشور را افزایش می دهد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
بنتهای مجله شبانگاهی رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.